بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
الاشکال فی التقریب ثانی و قد یشکل فی هذا التقریب به عدم الجزم به هذا المطلب. بحث ما در تمسک به عموم ادله معاملات، البته نحوه بیان فرق میکنه. نحوه بیان اولی این بود که شخص اعتباری داخل عقد است، لغتن و عرفن داخل بیع است، لغتن و عرفن، و همین خاطر اوفو بالعقود شاملش. بیان دوم این است که نه، شخص اعتباری هایی که در زمان شارع بود، در زمان معصومین بود، داخل این عموماتن، اما بقیه یعنی شخص های اعتباری جدید به الغاء الخصوصیت اون حکم براشون شامله. پس یه وقت میگیم موضوع اونها رو داخل میکنه، حکم رو بر شخص اعتباری جاری میکنیم چون موضوع عمه. یه وقت میگیم نه، از باب الغای خصوصیت این حکم رو بر این شخص اعتباری های جدید میآوریم. بیان دوم اینه. این بیان دوم به نظر من درسته در این کتاب تصریح نشده، عبارت اخرای قضیه خارجی است. در این کتاب تصریح نشده ها، یعنی بیان اول منطبق است با این که اوفو بالعقود قضیه حقیقی است، بیان دوم منطبق است بر این که اوفو بالعقود قضیه خارجی است. چون قضیه خارجی است فقط عقدهای موجود رو شامله، عقدهای موجود از شخص اعتباری فقط اون عقدهایی است که در زمان معصومین بوده. اینا درست عقدون هستن، نمیخوایم بگیم اینا عقدون نیستن با این بیانی که من گفتم، ولیکن داخل این آیه نیستن اوفو بالعقود. چرا نیستن؟ چون قضیه خارجی است. الفلامش الفلام استقراقه، نه الفلام جنس. این به نظر میرسه این گون دو تا تبیین فرقش اینه. اشکالی که در این تقریب دوم هست، دقت کنید، این اشکال اشکال فنیه. الغای خصوصیت علی نحوین، الغای خصوصیت ظنی، الغای خصوصیت یقینی جزمی. میگه ما احتمال میدیم بعضی شخصهای اعتباری معاصر مصالح نداشته باشه، مفاسد داشته باشه، چنانچه در شرکت‌های هرمی خیلی ها معتقدن ولو یک شخصیت حقوقی و اعتباری است، لاچن چون متضرر میشن افراد، بی خود پول بعضی ها میخورن، عقل مال بالباطل میشه. از جنبه یه نفر مثلا سر شاخه است، هزاران امتیاز رو از این فروعات خودش بر می‌داره. بعضی وقتا هم اصلا معامله‌ای در کار نیست، اشکالات دیگری به این شرکت‌های هرمی کردن، اصلا مالی در کار نیست، در انتقال مجازیه. در هر حال این نشانگر این است که، نمی‌خوام قطعی حکم بکنم، این نشانگر این است پس شخصهای اعتباری همش اینطور نیست للمصالح باشه، للفواید باشه. ممکنه شخصهای اعتباری جدید بعضیاشون مفاسد هم داشته باشه، چنانچه در مثلا شرکت هرمی این تحلیل هست. پس ما جزمی نداریم به الغای خصوصیت، فقط میخوایم اینو بزنیم. ما گمان داریم، ظنی داریم، فرقی نمی کنه دیگه، خصوصیتی نداره شرکت با مؤسسه، با مسجد، با وقف. اما می بینیم نه، ممکنه بعضی شرکت ها فیه تأمل باشه، فیه دقت های دیگری لازم باشه، به زرس گاته نمیشه الغای خصوصیت کرد. اگر این احتمال رو بدهیم میشه این تقریب دو ثانی مواجه با اشکال میشه. یه وقت یشکل فی هذا تقریب، در این تقریب اشکال شده به عدم الجزم به هذا المطلب. ما یقین نداریم به این مطلب، نمیخواد به جاها یقین به عدمش داریم، لیکن شما در الغای خصوصیت باید یقین کنی که خصوصیت هیچ نقشی نداره. حیثو نحتمل، چون ما احتمال میدیم ان نشاره را مفسدتن فی الاشخاص الاعتباریین الجدد، شاره یه مفسده میدیده در کجا؟ در این شخصهای اعتباری جدید مستحسد. فلم یقبلهم، قبول نکنه آنها رو، به همین خاطر اونا رو قبول نکنه به خاطر این مفسده ها. چما چنانچه بعضی از اقتصاددان ها بعضی از اشخاص اعتباری مستحدث رو عامل انحطاط در اقتصاد میدونن. چما یعید زاله، چنانچه اینو تایید میکنه رفض و جماعت من علمای الاقتصاد و الحقوق. رفض یعنی ترج، رها کردن، رها کردن یه عده از متخصصین اقتصاد و حقوق. چه چیزی رو رها کردن؟ ترد کردن بعضه تلچل اشخاص الاعتباری. این بعضه مفعولون به رفضه، اینا رفض کردن، ترک کردن، رها کردن بعضی از این اشخاص اعتباری رو. لانهم علی خلاف المصالح المجتمع، چون برخلاف مصالح جامعه هست و موجبتون لحدوث مفاسد اقتصادیه. مثلا الان خیلی ها میگن بانکی که الان ما داریم اون بنگاهداریست که تضعیف اقتصاده نه تقویت اقتصاد. خیلی از ممکنه جای بحث باشه، یعنی این نمیشه زرس گاته گفت الغای خصوصیت کنیم از وقفیات به بانک، بانک امروزی چه بنگاه دار بزرگیه، یک بنگاه دار هنگفتیه چه میتونه سرمایه ها رو بخوره و سرمایه گذاری خودش بکنه، سرمایه های بیچاره انسان ها رو میخوره، بعد خیلی بزرگ میشه با اون سرمایه های هنگفت، سرمایه گذاری های انحصاری زیادی میکنه و اقتصاد رو در دست خودش قرار میگیره. هر وقت بخواد همه چیز رو تغییر میتونه بده، چون خیلی از سرمایه گذاری ها دست خودشه. بعضی هم اینجا ممکنه الغای خصوصیت نتونیم بکنی، اینطوره. این اشکال خصوصیت این بود چه خلاصش هر دو شخص اعتباری هن، هر دو شعور و ادراک ندارن. مثلا در دوران پیامبر دولت بود، وقفیات بود، موقوفات بود، مسجد بود، بعد فقرا بود. این عناوین بیایم الغای خصوصیت کنیم، ببینیم همه اینها قدر مشترکشون شخص اعتباریه دیگه، به شخص اعتباری های جدید. این اشکال میخواد بگه نه، ممکنه اونها مصالح داشته باشن، اینای جدید معلوم نیست همشون مصالح دارن. خب دقت کنید ما حرفمون نسبت به تبیین دوم ها، اگر تبیین اول رو قبول کنیم چه قبول کردیم دیگه این بحث ها نمیاد. ما میگیم اصلا اوفو بالعقود قضیه حقیقی است، کل عقد رو شامله، ولو الان موجود نیست 100 سال بعد عقد بیاد. به همین خاطر ما از باب اطلاق، دقت کنید ما از باب اطلاق و عموم تمسک کردیم نه از باب الغای خصوصیت. این الان در تبیین دوم به اطلاق و عموم کاری نداره، به الغای خصوصیت تمسک میکنه. ما در الغای خصوصیت میگیم نمیشه زرس گاته گفت، اما اگر اطلاق باشه عموم باشه دیگه ما کاری نداریم. مطلقا گفته عقدون واجب الوفاست، بیعون نافذه. اینطوری. تقریب سوم، این تقریب سوم مربوط به یک آیه هست. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنین نخورید اموالتون رو بین خودتون بالباطل. اول این قسمت رو توضیح بدم. اولا اکل اینجا کنایه از تصرفه، منظور فقط خوردن نیست، مقابل نوشیدن. مالتون رو یعنی اموالتون رو به باطل نخورید، یعنی تصرف نکنید در مال دیگران بالباطل. این بابا چیه؟ بالباطل یعنی چی؟ دو جور معنا شده در تفسیر: یک بای مقابله، دو بای سببیت. بای مقابله یعنی انگار به قرارداد کار داره. میگه ببینید در مقابل باطل اموالتون رو نخورید. اموال منظور از اموالکم یعنی اموال دیگران رو. اموال دیگران رو در مقابل باطل نخورید. یعنی مسمنی، سمنی که شما میدید، سمن باید با ارزشمند باشه. نمیتونید در مقابل باطل هیچی ندید. ببینید شما مثلا مجس میفروشید، مثلا یک کیلو، این مجس هیچ ارزش چیز نداره. یا در کنار دریا آب شور میفروشید، اینا هیچ ارزشی ندارن، باطلو. میگه در مقابل باطل اموال دیگران رو نخورید. یعنی مبی چه میدید به دیگران، مثلا شما فروشنده اید، مبی باید باطل نباشد. باطل یعنی چه؟ یعنی ارزش مالیت داشته باشد. بله من فعلا در مبی تطبیق کردم. شما یه فروشنده چیزی رو بده چه باطل نباشه. این یه معنا. البته ظاهرا آیه اینو نمیخواد بگه، الان توضیح میدم. مستثنا منهش نشون میده چه نه این نمیخواد بگه. یعنی اگر این باشه مربوط به سمن و مسمنه، مربوط به معاوضه است. وقتی عوض میکنید یه چیز رو با چیزی، این عوضه نباید باطل باشن، باید مالیت داشته باشن. یه وقت میگیم نه، با بای مقابله نیست، بای سببیته. یعنی در با سببهای باطل مال هم دیگر رو نخورید. با سببهای باطل یعنی چه؟ دیگه مربوط به معاوضه نیست. سببها رو نشون بده. بی یه سبب است، هبه یه سبب است، گمار یه سبب است، ربا یه سبب است، سایر اسباب، دزدی یه سبب است. با اسباب باطل مال همدیگر رو نخورید، با اسباب حق بخورید مال همدیگر رو، نه با اسباب باطل. این ادامهش تجارتن ترازنه نشون میده چه؟ بحث روی سببه. یعنی میگه مثلا تجارت انترازی خب سبب باطل نیست، ولی گمار، با گمار مال همدیگر رو بخورید سبب باطله. با ربا مال همدیگر رو بخورید سبب باطله. پس با اسباب باطل مال همدیگر رو نخورید. این دو نکته. پس معنای عقل روشن شد. عقل به معنای تصرفه، فقط خوردن نیست. معنای بالباطل هم روشن شد. بابای مقابله یه احتمال، اما احتمال قوی بابای سببیت است. این کتاب هم بای سببیت معنا کرد. خب یه نکته سومم در آیه بگم بعد توضیح بدم. ببینید بعضی استثناها استثنای منقطعن، نه متصل. اصلا این امکان نداره خدا بیاد بگه چه ظلم بده الا این ظلم. نمیشه از ظلم استثناء کرد، برداشت یه ظلم دیگر رو گفت این ظلم عیبی نداره. خلاصه ظلم علا ای حالم بده. عجل بالباطل علا ای حالم حرامه. نمیشه از عجل بالباطل یه موردی رو استثناء کرد اومد گفت که این اکلی به باطل عیبی نداره. پس اینجا استثنای متصل نیست. چه بیاییم بگیم مستثنا از مستثنا من چی شده؟ جدا شده. مال هم دیگر رو بالباطل نخورید، بالاسباب الباطل، اما با این سبب باطل بخورید، عیب نداره. این نیست. پس آیت استثناس استثنای منقطعه. در بحث های اصول و فقه اینو باید شما پیگیری کنید، آیا اصلا استثنای منقطع در ادبیات عرب درسته؟ بعضی از فقها ادعاشون این است که اصلا استثنای منقطع باطله. البته حرف درستی نیست. در ادبیات ما استثنای منقطع داریم، جزء بلاغت هاست، جزء زیبایی کلام است استثنای منقطع، در جایش بیاید، در تناسبش بیاید. در هر حال این یه بحث خوبی است چه استثنای منقطع اصلش در ادبیات عرب چجوری. ما معتقدیم این آیه استثنای منقطع، یعنی میخواد بگه چه مال همدیگر رو بالباطل نخورید، لاچن. استثنای منقطع میدونید چیه؟ به معنای لاچنه. الا لاچن تجارتن ترازن اشکال نداره. خب چه ربطی به بحث ما داره این؟ من مقدمات تفصیلی گفتم برای این آیه، ادامهش هم خودتون مفصل بخونید. ربطش اینه مؤلف میخواد بگه چه علت این چه ما مال همدیگر رو بالباطل نخوریم، علتش باطل بودنشه. اصلا این صفت باطل بودن علت حکمم هست. چرا نخوریم؟ چون باطله. اوصاف مشعرون بالعلیت هست دیگه. وقتی میگن اکرم العالم یعنی لعلمهی لعالمیتهی، و الا میگفت اکرم زیدن. اوصاف بیارن، اوصاف اشعار به علیت داره. میگه اینجا یعنی باطل حرامه، عقود باطل باطله، معاملات باطل صحیح نیست، قراردادهای باطل صحیح نیست. اینو میخواد بگه. خب با اینا کار نداریم فعلا. میشه به قرینه مقابله پس تجارتن انترازن از باب مثال است برای حق. یعنی میخواد بگه چه تجارتن انترازن به اسمش جمود نکن، چون تجارتن انترازن یکی از مصادیق حقه، یعنی تصرفات حقه، قرارداد حقه، به همین خاطر صحیحه. پس قراردادهای باطل باطلون صحیح نیست، قراردادهای حق صحیح. البته مراد از حق و باطل در موضوع حق و باطل عرفیه، یعنی هرچی در عرف قرارداد حقه شرع اونو حق میشمارد، صحیح میشمارد. هرچه در عرف قرارداد باطله شرع اونو باطل میشمارد. میخواد بگه چه تجارتن انترازن به اصطلاح درش الغای خصوصیت کن، یا دقیق ترش الغای خصوصیت هم نیست. دیروز یه نکته گفتم، این تمثیله، مثاله. یعنی میخواد بگه چه در مقابل اون اولی قرار گرفتن، اکل مال بالباطل نکن مجر این، یعنی این اکل مال بالباطل نیست بکن، یعنی چون اکل بالحق است این کارو بکن. پس در حقیقت اکل بالحق نافذه، اکل بالباطل نافذ نیست. اگر تا اینجا قبول کردید میگه خب پس به عرف باید نگاه کنیم. عرف اشخاص اعتباری رو تصرف بالحق میدونه. معاملات عرف، شما برید با یه مؤسسه قرارداد ببندید، عرف تبریک میگه به شما، آقا موفق شدید، احسنت. تصرف بالباطل نمیدونه عرف، تصرف بالحق میدونه. مراد از باطل و حق هم اینجا باطل و حق شرعی نیست، باطل و حق عرفیه. با این تفسیر از این آیه میخواد بده چه؟ این اشخاص اعتباری داخل تجارتن انترازن هم. چون تجارتن انترازن مثاله، منظورش عقل بالحقه، چون در مقابل عقل بالباطل قرار گرفته. این توضیحی است این کتاب نسبت به این آیه داره. و هو مختصون به آیت تجاره و مبنیون، این تقریب سالی است مبتنی است الا ان المتفاهم منها، اونی که از این آیه فهمیده میشه عرفا امضاء و شارع. دقت کنید، فقط تجارت انتراز نه، شارع امضا کرده لکل معاملت یراها العرف حقا، هر معامله ای که عرف اون معامله رو حق میدونه شارع اونو امضا کرده. یعنی تجارت انترازن کنایه از معامله حقه، چون در مقابل عقل مال بالباطل قرار گرفته، کنایه از عقل مال بالحقه، تصرف اموال دیگران بالاسباب الحقه. بالحق من معنا کردم ما خدمتتون، بابای سببیت است، بالحق یعنی به سبب الحق. توضیح و زالج الان دو سه تا مقدمه همانهایی که من ابتدا مطالبی که گفتم در این کتاب نیست، منظور از بابای مقابله نیست، بابای سببیت، عقل مراد چیه، اینا رو میتونید حاشیه بزنید. ان المتفاهم العرفی من المستثنامن، از اینجا شروع میکنه، میگه از مستثنامن اونی که عرف میفهمه، ان الباطله علتون لتعلق الحرمه به عقل قسم من البال، باطل بودن علت است برای تعلق حکم حرمت به قسمی از اموال، اینا رو نخور چون باطله، سبب باطل نمیتونی اینا رو بخوری. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، بین مستثنا و مستثنامن چون استثنا منقطعه اینا مقابل هست، اون چون عقل مال بالباطل نخور، پس اون طرف مقابل عقل مال بالباطل نیست بخور. عقل مال بالباطل نیست یعنی چه؟ یعنی عقل مال بالحقه. لعجل المقابله، به این مقابله به معنای نیست، بابای مقابله است، این مقابله بین مستثنا و مستثنامنه، نه به با کار نداره. لعجل مقابله اینجا باید بنویسید چه؟ چون استثناء، استثناء منقطله، باید مقابله رو معنا کنیم، متصل بود این حرف رو نمیتونستیم بزنیم. استثناء متصل بود میگفتیم این مستثنا از مستثنا من خارج میشه، ولیکن چون استثناء منقطعه میگیم در مقابل اوست. لعجل المقابله بین المستثنا و المستثنا من و عدم صحت استثناء مصداق من الباطل، صحیح نیست بیاییم، یعنی این استدلال بر این است چرا استثناء متصل نیست، صحیح نیست بیاییم بدیم شارع اومده یه مصداقی از باطل رو استثناء کرده، گفت آقا عقل مال بالباطل حرامه الا این نوع عقل مال بالباطل، این نمیشه، بس حتما مقابله عقل مال بالباطل. این اون تخصیص عیبی نداره، حکم میاد تخصیص میزنه، فعلا ما در این آیه میخواییم بحث کنیم. اون ربا همش در عرف بد نیست، دروغ ربا معامله بحث میکنیم، ربا اصلا در عرف معامله است. ربا ممکنه بعضی حالتهای خشن ربا ظلم حساب بشه، مثلا ربای مثلا 40%، ربای 60%، اما ربای 10% و 12% رو عرف ظلم نمیدونه، میگه پولش رو میده دیگه. یعنی به عرف بگیم، عرف اینجا شرع و بذارید چنان را، با شرع کار نداره، عرف کسی که پول داره به کسی دیگر میده، میگه خب سرمایه گذاریه دیگه. بله اگر درصدش خیلی زیاد باشه، مثلا 40%، 50% بجیره، عرف ظلم حساب میکنه، اما درصدش پایین باشه معلوم نیست عرف ربا رو باطل بدونه. یعنی به همین خاطر ربا رو باید دلیل خاص داشته باشیم بر بطلانش، مخصوصا ربای بیعی. اصلا ربای بیعی چه اصلا عرف میگه این چه حکمیست شرع آورده؟ ربای بیعی میدونید یعنی چه؟ یعنی یک کیلو برنج ایرانی رو باید با یک کیلو برنج پاکستانی عوض کنی، و الا دو کیلو پاکستانی به جای یک کیلو ایرانی بدی، این باطل رباست. خب عقل میگه این عقل عرفا میگه آقا اون پولش 100,000 تومنه، این پولش 30,000 تومنه. میگه نه، نمیشه معاوضه کرد اینا رو. در ربا بیعی چسان عرف برخلاف شرع اینجا، به اصطلاح دقیق شرع اومده عرف رو تخطئه کرده. شرع اومده گفته درسته شما اینو تصرف حق میدونید، ولی من اینو تصرف باطل میدونم. این به اصطلاح توسعه در موضوع داده، اون یه بحث جداست. فعلا ما میخواییم بگیم این آیه الگا به عرف شده، تخصیص هاشو کار نداریم، حکومت و ورود هاشو کار نداریم که بیاد موضوع رو توسعه بده، تضییق کنه، اونا بحث جداست. فعلا این آیه میخواد بگه عجل به سبب الباطل حرامون، عجل به سبب الحق چیه؟ جایزون. اما ممکنه شر بیاد بگه چه آقای عرف شما اینو حق میدونید، من تخطئه میکنم در شما رو، این حق نیست. بازم اون قانونش سر جای خودش ها، عجل مال بالحق جایزون، اما این حق نیست، شما حق میدونید، ولی چه من شما را در این موضوع تخطئه میکنم. این یه بحث جداست. روشنه؟ یعنی اون دلیل خاص اومده حاکم بر این آیه. خب لعجل و اجازت عجلی، این صحیح نیست اشاره بیاد یه مصداقی از باطل رو استثناء کنه و اجازه بده به عقلش بگه ایب نداره، این باطل هم باشه اشکال نداره. چرا نمیشه؟ لاستهجانه، چون مستهجنه، این نوع استثناء مستهجنه. بیاد به جاها ظلم حرامه الا این نوع ظلمه ها، عجل مال بالباطل حرامه الا این نوع عجل مال بالباطل ها، نمیشه این نوع استثناء. لاستهجانه ولی المناسبات المغروسه، و به خاطر اون تناسبی که در فطرت مغروس یعنی نهادینه شده در اذهان عقلا، یعنی در اذهان عقلا این نهادینه شده که نمیشه عجل بالماتل رو استثناء کرد. دقت کنید، هیچ وقت ظلم رو نمیشه استثناء کرد، این نوع ظلم اشکال نداره، این نوع ظلم اشکال داره، عجل ماتل هم به شرعی زن. پس هم مستهجن عقلا، هم در ذهن عقلا این مناسبت پذیرفته شدنی نیست، یعنی بپذیریم چه استثناء اینطوری باشه. خب با این تحلیل یستفادو استفاده میشه، یعنی این تحلیل میخواد بگه چه استفاده میشه؟ استثناء استثناء متصل نمیتونه باشه، باید استثناء استثناء منقطع باشه، اونم به این معنا یستفاد من المستثناء ان استثناء التجاره عن ترازن. این چه در این آیه تجارت عن ترازن استثناء شده از عقل مال بالباطل، این استثناء انما هو لکونها حقا، چون عقل مال بالباطل نیست استثناء شده، نه چون عقل مال بالباطله، اما در این حال چه عقل مال بالباطله، ولیکن تجارتن انترازنه عیبی نداره. یعنی آیه رو اینطور معنا نکن که یه عقل المال بالباطلی استثناء شده اونم تجارتن انتراز، نه، عقل المال بالباطل کلا نرامه، این تجارتن انترازن استثناء شده چون عقل مال بالباطل نیست، چون حقه. میدونم
اشکال به استثناء داره، آجا اشکال میگه که سبب این که حقه همونجوری که این در من هم گفتن علت این که بالا نمیشه اموال رو خورد باطل بودنه، این هم
بگه که سبب اینجا که سببی که اینجا میشه عمل رو خور این رضایت دارش کنید که بستید
ببین درسته ولیکن رضایت میشه حق دیگه
مقابله نمیشه شما میگید این مقابله رو حالا چون حق شد و غیر باطله بخواهیم
نه رضایت رضایت باشه رضایت اینو از عقل بالماطل بودن خارج میکنه یا نه
خب دیگه عقل بالماطل نیست
خب عیب نداره پس رضایت اگر ترازی در تجارت باشه از مصادیق عقل بالماطل بودن خارج میشه عیب نداره پس فقط نکته این است چون اونور نیومده تجارتن ان غیر ترازن بجه اونور یه مقدار کلی گفته اینورم باید همون کلیتش حفظ بشه
کلیتش رو
عرف
عرف داره تجارت
عیب نداره میگیم فقط این نیست چه هرچی حقه هر معامله ای که عرف حق بدونه اگر تجارتن انتراز یه مستاق این است سایر مثل این عرف اینو چرا استثناء کردی؟ چون عقل بالباطل نیست یه لحظه بخونیم یستفادو لال خصوصیت تجاره و لال خصوصیت عنوان رضا ببینید این از باب مثال اومده گفت ما باید در هر قانونی مستثنامن اصله نه مستثنا اینجا محور بس مستثنامنه مستثنامنه ما چیه؟ عجل بالباطل یعنی تصرفات بالباطل حتما مستثنامن اگر استثناء منقطع باشه باید در مقابل این قرار بگیره یعنی خصوصیتی چه سبب شده تجارتن انترازن خارج بشه باید اون خصوصیت همون باشد چه علت اون قبلی بوده چون محور و اساس و کانون بس مستثنامن می باشد نه مستثنا میخواد بگه این کارو نکنید اینو استثناء کرده به خاطر اینکه مقصود بالعرضه مقصود بالاصل در کلمات استثنایی مستثنامنه آره موضوع خارج احسنت نه حکمت مستثنا منقطع معناش اینه موضوعا چه خارج میشه درست در مقابل او قرار بگیر فچما ان الا لحرمت اکل قسم من المال کونه باطلا علت این چه یه قسمی از اموال خوردنش تصرفش به خاطر نش باطل حرمتش به خاطر بطلانشه چزاله چل الا فی الجواز عدم بطلانه چون عقل مال بالباطل نیست خب یه چیزی عقل مال بالباطل نباشه و هو مساوگون عرفن للحق آیه خلاصش معنای چیشو میکنه اینه ببینید فالخارج هو مطلق العجل بالحق اونی که خارجه مطلق تصرف به اسباب حق و داخل هو مطلق العجل بالباطل خب ممکنه شما بیایید بگید چرا مثال تجارتن انترازن رو زد میگه دیگه در اون زمان متداول و مرسوم عجل به سبب حق همینه الان هم اکثرا اینه دیگه اکثرا مال دیگر رو من بخوام بخورم به من چه هدیه نمیده تجارتش متداول زیاد بود رهن معلوم نبود اون موقع بود رهن در قرض می گرفتن و اجاره بود ولی اجاره به این شکل متداول امروزی نبود یعنی اون موقع اینطوری نبود چه زمین قحطی باشه و خونه قحطی باشه الان اجاره خیلی زیاد شده الان در بعضی روستاها اصلا اجاره ممکنه معنا نداشته باشه چرا؟ چون همه خونه دارن همه منزل دارن و انما ذکرت تجاره انترازه لکونه هل مستاق المتداول الکسیر الدور چرا این گفته شده؟ چون مستاق متداول عجل بالحق این بوده هم زیاد بوده متعارف بوده هم کسیر الدور کسیر الدور یعنی در بین مردم اصلا شایع بوده لال خصوصیت فیها، نه اینکه در این تجارتن انترازن خصوصیت باشه. ببینید میدونید کتاب میخواد چی بجه؟ میگه اگر هبه کردم به شما اینم شامل این آیه است. نه دیگه تجارتن انترازن نیست، ولی اچل بل باطله، ببخشید اچل بل حقه. یعنی این آیه رو اگر این گونه معنا نکنیم مجبوریم بیاییم بدیم ادله هبه، ادله سایر تملیک های حق اومده این آیه رو تخصیص داده. یکیش الا تجارتن انترازه، دومیش الا هبتن انترازه، سومی الا فلان الا فلان. میگه نه اینا همش در آیه هست. شما یه آیه رو یه بار دقت کن، آیه میخواد بگه چه اصل بالحق عیب نداره. اینم یه مصداقه. ضابطه بده. آره ایشون میخواد بگه هر دو طرفش ضابط است. نکته اینها، اولا استثناء چون منقطع، این یک مستثنا من اصل، دو تقابل بین مستثنا و مستثنا من در استثنای منقطع چون علت باطل بودنه، اینجا هم میشه علت حق بوده. اینطوری تعبیر میکنه. خب یه نکته فقط موند، اونم اینه که باطل و حق و چجور شما معنا میکنید. میگه باطل و حق عرفی، نه باطل و حق شرعی. چون اگر باطل و حق شرعی باشه بازم تمسک به عموم در شبهات مصداقیه میشه، تمسک به اطلاق در شبهات مصداقیه میشه. از ظاهر ان المراد بالباطل هو المعنى الاغلائي والعرفي كما هو ظاهر كل عنوان اخذ في موضوع الاحکام. دقت کنید، تمام عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشه اگر ما قرینه دیگری نداشته باشیم مراد عرفیشه، معنای عرفی و گلاییشه. چما هو ظاهر کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام و تشخیص الحق والباطل عرفی و نیزه. این دوتا مرحله است، هم مراد عرفیه، مراد از حق عرفیه، تشخیص هم عرفیه. بله. خب قانون چهارم، العلت تعمم و تخصص. اگر یه جایی با علت اومده، آقا انار نخور چون چیه؟ حامزون. اینجا این اکل مال بالباطل نکن، پس چون باطله، هر جا باطلی باشه حرامه، هر جا حقی باشه صحیحه. و علیها بنابراین قانون، فالمستفاد من الآیه الكریمه ان کل معامله یراه العرف باطله فهی حرام. هر معامله ای که عرف باطل بداند حرامه، و کل معامله یراه العرف حقا فهی جایزه و نافذه. خب اینم تشمیل اون بس، چون با علت اومده. میگه آخرین مقدمه اینه، شما اصلا بحث ما در اعتبار شرعی شخص اعتباری اینه چه مفروغ عنه اعتبار عرفی داره. عرف شخص اعتباری رو باطل نمیدونه، عرف شخص تصرفات شخص اعتباری رو حق میدونه. اینجا هم مراد از حق گفتیم معنای اوگلایی عرفی است. پس آیه معاملات تصرفات شخص اعتباری رو در مستثنا میدونه، نه مستثنا من. لا شک ان المعامله مع شخص اعتباریین، معامله با شخص اعتباری، حتی الجدد منهم، حتی شخص های اعتباری جدید، ان طریق ممثلی، از طریق نماینده هاش انجام میشه، حق و عرفن. این لا شک حق و عرفن. اصلا ما بحث مشروعیت بحث میکنیم، نه بحث عرف. در عرف حق. فهو صحیح هم به مقتضای آیه، به مقتضای آیه میشه صحیح. و منه با وقتی صحیح شد یکشف و اعتبار و شاره به شخص اعتباری، چشم میشه چه شاره اعتبار شرعی داده. علامات قدم و السلام علیکم و رحمت الله.